بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وعلى كل أعدائهم أجمعين. هنا يجد دوام صفحة 312، عبارات شنينة. اینجا میرسن ازل مرادو، ازل مرادو من وقوعهما فی کلامین هو وقوعهما في كلام واحد كبير، وإلا لم يصح عود الضمير إليه، وإلا لم يصح عود الضمير إليه، ولعله ولعل إلى هذا قد أشار بقوله فافهم. خلاصه این حرف عنایه اینه که این که مرحوم آخون فرمود محل بحث جایی است که یا دو حکم باشد و دو تا کلام در دو کلام، و یا اینکه دو حکم باشد و در یک کلام. اینجا مرکز بحث. اما اگر یک حکم بوده یک کلام، اینجا از محل بحث خارج، اینجا بلاش ها تخصیص میخوره. عنایه میگوید منظور از این که مرحوم آخوند فرمود دو حکم و دو کلام، مرادشون یک کلام طویله، تقریبا به منظره دو کلام باشه. چه این که اگر واقعا دو کلام از هم جدا باشد، هیچ وجهی نیست با این که ضمیر کلام دوم باعث تخصیص اون عام کلام اول بشود. پس مرادشون از دو کلام باید یک کلام طویل باشد. بعد من اون فهمی که دنبال این حرف دارم شاید اشاره به همین باشه. بله بسیار. پس مراد مرحوم آخوند از این که فرمودن دو کلام باشد یعنی یک کلام طویل، و الا اگر دو کلام از هم جدا باشد قطعا از محل بحث خارجه، چون کلام دوم ربطی به کلام اول نخواهد داشت. خب این هم حرف شد. بعد کفایه همون جلد اول صفحه 362 مختار خودش را بیان میکنند. میفرمان و تحقیق انیغال. دیروز مرحوم آخون محل نزاع را تحریر کردند که مرکز نزاع جاییست که دو حکم باشد و دو کلام، یا دو حکم باشد و یک کلام، ناد اون آخر زمیر باشد که اون اولی برگرده. این جایی بس. ولی اگر یک حکم بود یک کلام همه میگن تخصیص میخوره، جایی بس نیست. بعد از این تحریر محل نظام حالا به اصل مدعا وارد میشه و مختار خودش را بیان میکنه. تحت عنوان تحقیق خلاصه حرفشون اینه که در اینجا ما باید یک خلاف مرتکب بشیم، چه ضمیر موجب تخصیص عام بشود و چه نشود، یک خلاف ظاهر باید مرتکب بشید. اگر موجب تخصیص شد، خب خلافش اینه که ظاهر عام ما همون عمومه، و حمل این عموم بر غیر عموم و به تعبیر این رفعیت از اصالت العموم، این خودش خلاف ظاهره. پس اگر ضمیر تخصیص داد عام را، خلاف در طرف عام مرتکب شدیم که عام رو حمل بر خلاف ظاهر کردیم. و اگر بدیم ضمیر موجب تخصیص نمی شود و اصالت العموم به حال خودش باقی است، باید خلاف در طرف این جمله‌ای که متضمن ضمیر هست در اینجا خلاف مرتکب بشیم. خلاف در ناحیه این ضمیر هم به دو جور ممکنه، یک استخدام و دو مجاز در استناد. مجاز در استناد استخدام به این معنا که بگیم و المطلقات، مراد به مطلقات که جمع محلا و علف کلامه و در اصول گفتیم جمع محلا و علف کلام داله بر عمومه، مراد به مطلقات همون عموم. ناد این ضمیر بعولت هنه برمیگردد به یک قسم از مطلقات، همون رجعیات باشه. اگر این رو گفتیم میشه استخدام، و استخدام خلاف اصلا به نوعی از مجازه. توضیح مطلب این که استخدام در جایی است که از مرجع ضمیر یه معنای اراده کنیم و از اون چه ضمیر به او برمیگردد معنای آخر. به این معنا که غیریتی قائل بشیم بین معنای مرجع با اون چه ضمیر به او بر میگردد، خواه این دوئیت و غیریت از این باب باشد که بگیم از مرجع ما دو معنا میفهمیم، یک همون موضوع الله مرجع و دو یک معنای مجازی. وقت مرجع در همون موضوع الله استعمال شده، و و ضمیر به اون معنای مجازی اون مرجع برمیگردد. پس مرجع ضمیر غیر از مستعمل فیه اون خودمون عام شد، میشه استخدام. و یا اون که بگیم اون عام ما به نحو اشتران داره دو معنا هست. به یک معنا متعلق اون حکم خودش شده، بل متعلقات تربس نه، اون تربس مال یک معنای متعلقات. به یک معنا هم مرجع ضمیر بوله شد، همونی که ما هم در اصول قبول کردیم که یک لفظ در دو معنا میشه استعمال بشه. بگیم متعلقات در دو معنا استعمال شد و هر دو معنای حقیقی است، چون در اصول گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا قطعا جایز، از محسنات لغت عرب هم بود. بگیم متعلقات دو معنا داره، یک معناش متعلق اون حکم است که این متعلقات آمده اون ادعا باشه، تربص باشه. یه معنا مرجع ضمیر بوله هست که حقیقت ماله بوده همشه استخدام. و یا این که دوئیت به کلیت جزئیت باشه، مرجع کن آما یک معنا بیشتر نداره، اما به اعتبار حکمی که روی این عام آمده اراده بشه همه افراد، همون عموم، این تربص مال عموم متعلقات. ولی به خاطر ضمیری که به بعض از اون معنا برمیگردند، این احقیت مال این بعض، باز دوئیت شد. مستعمران فیه مرجع عموم افراد بود، ولی مرجع بعض از اون عموم بود، بعض از افراد بود. و در هر سه صورت شد استخدام. بله چی میشه؟
یه جزئی از مجاز است.
نه علاوه بر فرض مجاز نماشتن، این خودش بحث آخری است که استعمال هم بعد در تخصیص مجاز است و مجاز نیست. بر فرض دیگه مجاز نیست، اون وقت بالاخره مرجع ضمیر شد بخشی از اون معنای مستعمران فیه آن، پس دوئیت برقرار شد. مستعمران فیه آن تمام متعلقات، مرجع ضمیر خصوص رفعیات. ولی او بگیم آن بعد از تخصیص در باقی مونده حقیقت است، نمجاز قبلا بحث شد. بله در قسم اول هست کردن شما این قبلا گفتیم که آم اگر تخصیص خود استعمال آم در اون باقی مونده حقیقت است یا مجاز. ادهی گفتن حقیقت است، مجاز نیست. دارن ما همین رو قبول کردیم که حقیقت هست، مجازی در کار نیست. حالا اینجا وقتی ضمیر به بعض درگردن، از این مرجع ما دو من ارامه شد. یک اون کل که مستعمل روی خود مرجع و تربص مال اون همه هست، یکی هم اون معنای تخصیص خوردک اون رجعیات هم. حالا چه استعمالش داریم مجاز رو چه فرق نمیده، علاوه دوئیت هست. یک معنا همه متعلقات که متعلق حکم خود آمده، یه معنا خصوص رجعیات، پس رجعیات با همه دوتا شده. استخدام در روی ایست که دوئیت باشه. با ایبان البته زوال افتاقای خیم داده شد و الازمی در هست صورت. پس علایه حاله اگر ما آن رو تخصیص ندیم، اون وقت لام حاله باید قالب استخدام بشه. استخدام هم در روی ایست که دوئیت باشه بین خود مستعملون فیه مرجع با اون چه ضمیر به او برمیگردند. حالا یا دوئیت بینه که دو معنای مستقله، یا هر دو حقیقت، یا یک حقیقت دو مجاز، یا اینکه یک معنای مستقل، یکی نصف اون معنا در واقع. مجاز آخر اینه که مرحوم آخون میدن و بقیه تقریبا مطرح نمی کنن و بعضا قبول ندارن، مجاز در اسناد در طرف زمین مجاز قائل بشین، اما در اسناد مجاز در اسناد به این معنا که ضمیر به همه متعلقات برمیگرده، پس استخدامی نیست، همون معنی که متعلقات در او استعمال شده ضمیر به همه برمیگرده، یعنی هم اون متعلقات. نهایت در اسناد شما مجاز قائل بشین به این معنا که احقیت بعوله که حقیقتا مال بعوله رجعیات، این احقیت را مجازن اسناد بدیم به همه متعلقات. این بگیم مجاز در اسناد، پس ضمیر به خود متعلقات برگشت، استخدامی در کار نیست. اما این حکم احقیت که مال رجعیاته مجازن اسناد بگیم به همه متعلقات، میگیم مجاز در اسناد. و علای تقدیر امر دائر بین این ستا اصل و ارتکاب یک خلاف، اصالت الحقیقه داریم، اصالت العموم داریم، اصل عدم استخدام داریم، اصل عدم تجاوز در اسناد داریم. در مرکز بحث نمیشه به هر سه اصل ما عمل بکنیم، لا محاله باید از یکی دست برداریم، یا بگیم آن تخصیص خورده اصل العموم را کنار، یا میگیم تخصیص نخورده اصل استخدام عمل نمیشه، یا اصل عدم تجاوز عمل نمیشه، باید یک از این سه خلاف مرتبه بشه، چاره غیر از این نیست. و بعد قهرن در اینجا سه تا قول هم پیدا میشه. سه قول اینجا پیدا شد. قول اول این که فرمودن اصل عدم تخصیص، ما اصالت العموم را بر این دوتا اصلی که در ناحیه ضمیر بود مقدم می‌داریم، می‌گیم عام تخصیص نخورده، اون تربص مال همه متعلقات، نهایت یا قائل به استخدام میشیم یا قائل به مجاز در اسناد. این یک قول که تقدیم اصالت العموم. قول دوم عکس این قول که تقدیم اصل در طرف ضمیر به این معنا که آن رو تخصیص میدهیم، میگیم تربص اون حکم مال همه نیست، و نهایت در طرف ضمیر دیگه استخدامی در کار نیست، خلاف در طرف عام مرتکب میشیم. قول سوم که به هیچ کدام از این دو عمل نمی کنیم، نه به اصالت العموم، نه به اون دوتا اصلی که در طرف ضمیر هست، بگیم هر دو ساقط، رجوع میکنیم به اصول عملیه. طبق قول اول و دوم رجوع میکردیم به اصل لفظی یا اصالت العموم بود، اون قول اول بود، یا اصل عدم استخدام و تجاوز بود که قول دوم بود. که قول سوم به هیچ کدامون عمل نمیشه، رجوع میکنیم به اصل عملی، مقتضای اصل هر چی بود عمل میکنیم. حالا چرا به اصل عمل میکنیم؟ بند تا عمل میکنیم؟ به اصول عملی هم مراجعه میکنیم؟ یا به خاطر این که اون دوتا اصل ما، یعنی اصل در طرف عموم و اون اصل های در طرف ضمیر، اینا با هم تعارض میکنن و هر دو ساقط میشن؟ وقتی ساقط شدن دیگه ما اصلی نداریم، اینا باید وصول عملیه. و یا این که ما به اصول عملیه مراجعه میکنیم به خاطر اینه که اصلا اینجا جای اصالت العموم و اون اصل عدم استخدام نیست. وجه اولی بود که هست و تعارض میکنن و از بین میروند. دوم اینه که اصلا اینجا جای اونها نیست، ابتداعا به اصل عملیه مراجعه میکنیم. چرا جای اونها نیست؟ اما جای اصالت العموم نیست به علت این که اصالت العموم در جایی است که عام ما ظهور در عموم داشته باشه. وقت به همین ظهور میگیم اصالت العموم. اما اگر عام ظهور در عموم نداشت، مجمل بود مثلا، خب جای این اصل نیست. و مانعهوی از این قسم دوم چی؟ این که اون بعولت هنه که ضمیرش بر میگردد به عام که مرکز بحثه، اون میشه از قبیل ما یصلح للقرینیه. و به خاطر اون ما یصلح للقرینیه عام ظهور پیدا نمی کنه. اگر این نبود گوبر متلقای تربس نه، خب عام ظهور داشت. با بودن این قید به اولت غنه و اینکه احتمال میدیم یک قرینه برخلاف عام باشد، برای عام ظهور منعقد نمیشه و قطعا عام میشه مجمل. اون وقت مجمل شد دیگه اصالت العموم جاش نیست. پس اصالت العموم جاری نیست به خاطر اینکه ما یصلح القرینه در کلام عام مجمله. و اما اون اصل در طرف ضمیر، اون استخدام و عدم تجاوز جاری نیست به خاطر این که اصول لفظیه به خود این اصل استخدام و تجاوز هم اصل لفظی هستن، در جای جاری هستن که شک در مراد متکلم باشه. متکلم لفظی گفته، نمیدونیم مراد چیه، معنای حقیقی یا معنای مجازی است، استخدام و استخدام نیست. اگر شک در مراد بود، جای این اصول لفظیه هست. اما اگر مراد مشخص و معین بود، شک در کیفیت اراده متکلم هست این مراد را به نحو حقیقت اراده کرده یا به نحو مجاز. اگر شک در کیفیت بود، جای هیچ اصلی از اصول لفظیه نیست. چون قبلا هم گفتیم اصل لفظی سعتن وزیغن دائر مدار اون دلیلشه. دلیل اصل لفظی هم که چه بود؟ بله یادتون هست؟ بنای اغلا بود. بنای اغلا بود. هر جا بنای اغلا بود اصل لفظی هست. و اغلا جایی که شک در مراد باشد اصل لفظی جاری می کنند. اما اگر مراد متکلم معلومه تو چیه؟ خواستش معلومه. اما نمیدیم این مراد معنی مجازی یا حقیقی. مراد که معلوم ولی نداریم که چی است، باید عمل بکنیم. اینجا دیگه اغلا به اصل لفظی عمل نمی کنن، یعنی مراد که مشخص بر طبق مراد عمل کن دیگه، چی کار به اصل لفظی داریم. و ما نحن فیه ما از این قبیله در بعولت هنه مراد خداوند معلومه. رجعیات شوهرانشون احقن، احقیت مال رجعیات، این مسلمه قطعی است. حالا چه این ضمیر به طور استخدام برگردد به مطلقات چه به طور مزار در اسناد، مراد معلوم، احقیت مال بعولی رجعیات. وقتی که مراد معلوم بود دیگه جای تمسک به اصل عدم استخدام و اصل عدم تجاوز نیست. پس اساط العموم نداریم، خاطی که عام ما مجمله، اون ما یفتح للغریه مجملش کرده. اصل در طرف ضمیر جاری نیست چون مراد معلومه، و اصل در جایی جاریه که مراد معلوم نباشه. وقت در این زمینه مرحوم آخوند یک عبارت خیلی زیبایی دارن، شاید در همه کفایه عبارت دین قشنگش من بشه. در همین رابطه ای که اصل لفظی در جایی است که شک در مراد باشد نه در کیفیت مراد، کفایه صفحه 362 می فرمایند که اینجا میرسن اصالت و ظهور، همه این اصلال دیگر شامل میشه، استخدام و محنم باشن. اصالت و ظهور انما تکون حجه فیما اذا شبت فیما اورید، فیما اذا شبت فیما اورید لا فیما اذا شبت فی انه کیف اورید. اصالت و ظهور با همه فرزندانش که یک اصل اون عدم استخدامه، اینا درجه این که شک در مراد متکلم باشه، متکلم چه اراده کرده از این لفظ، نه جایی که مراد معلومه کیف اوردیش معلوم نیست، به طور مجاز اراده کرده یا به طور حقیقت جاش اینجا نیست. به مطمئن می کنم اصالت و ظهور انما تکون حجه فی ما اذا شبت فی ما اورید لا فی ما اذا شبت فی انه کیف اورید. پس نتیجه این شد که طبق این قول سوم نه به اساط العموم عمل میکنیم نه به این اصل طرف ضمیر. اینه که عمل نمیکنیم، یا این دوتا هستن با تعارض از بین میرون نوبت به اصول عملیه، یا اصلا یا نیستن، اصل عموم نیست به خاطر اجماع، اصل ضمیر نیست به خاطر اینکه شک فی کیفیت ما اورید اصلا. و در هر صورت پس بنابراین باید به اصول عملیه مراجعه بشه. این هم بیان میشه. بعد و قول اول مختار مرحوم آخونده که تمسک به اصالت العموم باشه، ایشون تمسک به اصالت العموم میکنن و میگن جای اون قول دو و سوم نیست. البته سوم رو ما قبول ندید، معنای آخری که روی پس کدام کنده. قول اول مختار مرحوم آخونده که میگن عمل به اصالت العموم میکنیم اما بر یک تقدیر، اون بر تقدیر این که برای عام ظهور منعقد بشود. اگر ظهور منعقد شد میگیم اساط اول اول، و اما اگر گفتیم ظهور منعقد نمی شود قول سوم که عامش هم مجمل، رجوع می کنیم به اصول عملیه که این قول سوم در صفحه 363 تحتونه لکنهو ازا، یعنی قول اول که ما اختیار کردیم در وقتی است که این جمله متضمن ضمیر ما یصلح للقرینیه نباشد، ولی اگر باشد ظهور عام از بین می رود قهرن باید رجوع کنیم به قول سوم، یعنی به اصول عملیه. این هم مختار مختار. هذا ان شاء الله مختار معهم. اللهم صل على محمد.